بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این درس تمهیدی، خب از آقای شهیدی هم خیلی افتادیم عقب. آقای شهیدی دیروز من گفتن عوامل رو شروع کرده، ما هنوز به مشتق نرسیدیم، یعنی الان چاره نیست دیگه، چیکار کنیم؟ بحث ما در این درس تمهیدی در استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود و خدمت شما عرض شود که در این استعمال لفظ بیش از یک معنا، خب اقوال است. در جلسه قبل قول آخوند رو توضیح دادیم و بررسی کردیم. حتی اقوالی که ما میگیم، خب طبیعتاً این چون تمهیدیه کمتر از اقوالهای شهیدی میشه. منتها نمیدونم چجوریه که آقای شهیدی اینقدر تند رفته جلو. برحال بگذاریم. ما قول آخوند خراسانی رو دیروز نقل کردیم که قائل به استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود و استدلالش هم می آورد به این که استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست، صرف یه علامت اعتباری نیست، بلکه رابطه‌ای که بین لفظ و معنا برقرار میشه یک رابطه حقیقی است. درست خود وضع امر اعتباری است، ولی به دنبال این اعتبار رابطه‌ای که ایجاد میشه یک رابطه حقیقی است. همونطور که وجود کتبی اعتبار خط قرار داده، ولی رابطه‌ای که ایجاد میشه به دنبال این قرار داد یک رابطه واقعی و تکوینی است، تو وجود لفظی هم همینطوره. مثال زدم دیروز برای اینکه حرف اینها رو بفهمید. اینها میگن که وجود خارجی امیرالمؤمنین، خب او انسان کاملی است، اولیاء الله است، او قبول. اما روایات میگه ذکر علی عباده، در روایتی که دیروز هم از ابن شهرآشوب براتون خوندم، در روایتی که تو ابن شهرآشوب نقل کرده میگه ذکر علی عباده. خب این ذکر لفظه، اما اون عبادیت، اون تقربی که در وجود خارجی بود، تقدسی که در وجود خارجی امیرالمؤمنین بود، وجود لفظی او را هم مقدس کرده، وجود کتبی او را هم مقدس کرده، وجود ذهنی او را هم تقدس داده. درسته که اسم گذاشتن علی برای وجود خارجی یک قرارداد بود، یک اعتبار بود، ولی اون تقدسی که در وجود خارجی علی ابن ابی طالب علیه السلام وجود داشته، به خاطر اینکه از اولیاء الله بوده تقدس داشته، الان این لفظ را هم مقدس کرده، سرایت کرده به لفظ. اون معنا، اون وجود ذهنی را همین به خاطر آوردن نام او را مقدس کرده، گفتن اسم او را مقدس کرده، نوشتنش را مقدس کرده، شده ذکر و علیین عباده. یا قرآن، خب قرآن یه سری جوهر رو کاغذ نوشتند، غیر از اینه؟ وقتی هم که میخونی یه سری اصوات دیگه، چیزی بیش از این نیست. ولی اون نورانیتی که در حضرت حق هست، که الله نور و السماوات والارض، سرایت کرده، حتی وجود لفظی قرآن را هم نور کرده. وقتی کسی قرآن میخواند نور میگوید، الفاظش از سنخ نور میشن، نوشته قرآن هم نورانی میشود، از سنخ نور میشود. کربلای کاظم ساروقی وقتی نگاه میکرد به خطوط نوشته ها رو، میگفت اینا قرآنه، بودن از کجا میگیم؟ این چون نوره. وجود صوتش هم همینه، صوتش هم نورانی میشه، به ذهنم بیاره، از تو ذهنش هم عبور بده، او هم از سنخ نور میشه. اینا نشون میده درسته که الفاظ وضع شده اند برای معانی، ولی رابطه ای که بین لفظ و معنا ایجاد میشه دیگه رابطه قراردادی نیست، استعمال دیگه یک اعتبار نیست. وضع اعتبار بود، اما استعمال به نظر آخوند یک تنزیل حقیقی است که بین لفظ و معنا و سرایت وجود داره، و لذا حسن ها مثل همین نورانیت ها، تقدس ها، از معنا به لفظ، از وجود خارجی به وجود لفظی و به وجود کتبی سرایت میکنه و اینها حقیقتا تنزیل او میشوند. وقتی که این شد، خب اون وجود خارجی یک شیئه، وجود لفظی هم که قرار تنزیل همو بشه، پس نمیتونه در آن واحد حقیقتا تنزیل چیز دیگری بشه. نمیشود شما از مثلا علی هم علی ابن ابی طالبی را اراده کنید مستقلم که عبادت است تا فانی بشود در او و از سنخ نور بشود، هم فلان علی نامی که انسان خبیثی است اسمش علی است ولی باطنش امرواس است، اون موقع اونم از سنخ ظلمته و بگه هر دو اراده کردم. نمیشه، چون تنزیل حقیقی است. بله مجازم میشه شما لفظ علی رو بگی تنزیل کنی کل ما یسمى باسم علی، این اشکال نداره، تمام اونم بشن مصادیقش. ولی جا لفظ علی در یه معنا به کار رفته، به معنای ما یسمى باسم علی که یه معنای عام نیست، این معنای مصادیق هم تو اون معنا چون موضوع له نیست میشه مجازی. این فرمایش مرحوم آخوند بود که به تعبیر هاشم هم دوستید حرف آخوند یه کلم است، یه جمله است. الشیء الواحد لا یکون شیئین. وقتی حقیقت استعمال شد تنزیل حقیقی، قرار شد اون تقدسی که در وجود خارجی هست در لفظ باشد و لفظ نازل منزله بود بشود حقیقتا، خب اون وجود خارجی یه وجوده، اینم یه وجوده، یه وجود یه وجود میشه، دو وجود که نمیشه که. از شیء الواحد لا یکون شیئین. و دیروز عرض کردیم که ما 4 تا اشکال به این حرف داشتیم، بله به این حرف آخوند داشتیم. یه اشکال اون اشکال نقضی بود. آخوند تو متن کفایه میگه وجود لفظی عنوان میشود برای وجود خارجی. خب ما عرض کردیم همین عنوان بودن حقیقی رو خودت توی وضع موضوع لخاص هم داشتی، اونجا هم میگفتی وضع عنوانی میشود که از اون عنوان حقیقتا موضوع له دیده میشود. اگر یک چیز نمیتواند حقیقتا عنوان بشود برای چند چیز، اونجا هم باید بگید وضع عام موضوع له خاص محال است، چون وضع عام است یکی، موضوع له خاص یعنی موضوع له میشن افراد متعدد، خب یکی چجوری آینه میشود حقیقتا برای چند چیز؟ این اشکال نقضی بود. نگید آخوند که اینا رو گفت وضع عام موضوع له آمد، آخوند گفت حروف ضمائر اسماء اشاره وضع عام موضوع له آمد، ولی نگفت وضع عام موضوع له خاص ممکن نیست، یعنی هیچ کی نگفته ممکن نیست، در وقوعش آخوند و دیگران دعوا داشتن. در حالی که اگر این حرف آخوند تو اینجا درست باشه باید بگه وضع عام موضوع له خاص هم محال است، محال است که عنوان واحد عامی وجهی بشود و عنوان یک معنای واحد عامی وجهی بشود و عنوانی بشود حقیقتا برای موضوع له های خاص متعدد که کل واحد بدون افراد هستند. این جواب نقضی بود. بعد یه جواب مبنایی دادیم که بابا کی همیگه حقیقت استعمال تنزیل است؟ تنزیل نیست، استعمال که در وضع علامیتی بودیم تو استعمال هم علامیتی هستیم. استعمال چیزی نیست جز این که شما یک لفظی را که علامت است برای اون معنا اون علامت رو بیاری، یه وقت خود وجود خارجی را میآوری، یه وقت علامتی برای وجود خارجی میاری. توی استعمال علامتی برای وجود خارج میاری. استعمال هو الاتیان به علامت المعنا عند اراده تفهیمه، که این لفظ فقط مبرز برای اون معناست، علامت برای اون معناست، اینه. و شاهد برای این که تنزیل هم نیست اینه که اگر تنزیل حقیقی بود اصلا اون الان لفظ باید دیده نمیشد، چون فانی میشد در اون دیگه. اگر تنزیل حقیقی بود لفظ حقیقتا فانی میشد در اون معنا، که انه هو میشد، بل هو نفسه میشد، دیگه لفظی نباید میبود. در حالی که کسانی که تازه یک زبانی رو یاد میگیرن دارن استعمال میکنن، یعنی مثلا ما میخوایم عربی صحبت کنیم، انگلیسی صحبت کنیم، یه خورده بلدیم، میخوایم استعمال کنیم، در همین استعمالمون که به معنا توجه میکنیم به لفظ هم توجه میکنیم. اینطور نیست که لفظ را اصلا در نظر نگیریم و فانی بشود فی المعنا. خود همین شاهد حقیقت استعمال تنزیل نیست. در بدایت تعلم زبانها یا عربی میخواد فارسی صحبت کنه، حتی خود الفاظ را هم بهش توجه میکند استقلالا، در که اگر تنزیل حقیقی بود استعمال نمیشد به الفاظ توجه استقلالی کرد. یا خدمت شما عرض شود که خود حتی تو همون زبان خودت وقتی میخوای شعر بگی، وقتی میخوای جملات زیبا بگی، غیر از این که به اون معنا توجه داری به خود الفاظ هم توجه داری. پس معلوم میشه استعمال
تنزیل حقیقی نیست، همون علامیته. اینم نقد دوم. و علامیت که شده حل دیگه، اینکه یه چیزی علامت بشود برای چند چیز هیچ استحاله ای ندارد، هیچ استحاله عقلی نداره. مثل اینکه در نجوم احکامی این اتفاق می افتاد و می اومدن می گفتن قمر در برج فلان قرار گرفته، این علامت این است که هم در شرق فلان چیز به هم می ریزه هم در غرب فلان چیز به هم می ریزه. 10 تا چیز هم علامت باشه استحاله ندارد. نقد سوم ما این بود که حالا گیرم هم که مبنای ما در حقیقت استعمال تنزیل باشد. چرا تنزیل حقیقی تنزیل هم باشه؟ تنزیل اعتباریه. مثلا میگن چک فلانی به منزله پول نقده، اینو میگن تنزیل اعتباری. به منزله اوست، متا در ظرف اعتبار. اگر بر فرض وجود لفظی هم تنزیل باشد تو استعمال، حقیقت استعمال تنزیل باشد، تنزیل اعتباریست. مثلا چکی که به منزله پول نقده، لفظی که به منزله وجود خارجی میشود. وقتی اعتباری شد، حالا چند تا اراده میشه، چه اشکال داره؟ چند تا اعتبار، استحاله عقلی نداره. و نقد چهارمی هم که کردیم بود، دلیلی که آخوند می آورد می گفت که ببینید تقدس، خوبی، حسن سرایت میکنه از معنا به لفظ، از وجود خارجی به لفظ و همینطور قبح. اینو دلیل می گرفت که رابطه باید رابطه حقیقی باشه و اینها فانیه در هم بشن، تنزیل در هم بشن. و نقد چهارمی بود که این دلیل هم تمام نیست، چون این سرایت تو علامیت هم هست. الان توی مردم بیان میگن جغد شومه، جغد که فانی نمیشه در شومی، مردم جغد را علامت شومی میدانن، درسته؟ و چون الزل علامه را شوم میدونن، از جغد بدبخت هم بدشون میدن، یا کلاغ را نمیدونم، یا چیزهای دیگر را بیچاره بند خدا، این حیوانات بیچاره، اینها را توی این فرهنگ خودشون علامت میدانن برای چیز بدی، چون علامت چیز بد میدونن از اون هم بدشون میدن. پس این انتقال قبح و حسن لازمش تنزیل حقیقی نیست، تو علامیت هم می شود که وقتی ذل علامه قبیح بود، اون علامت را هم قبیح بدانند. کما اینکه ما در عرف در مورد حیوانات بیچاره که اینها علامت شومی می دانند، مثل جغد و کلاغ و اینها می بینیم. خب این حرف آخوند بود. الان می خواهیم حرف میرزای نایینی رو بگیم. میرزای نایینی چی میگه؟ میرزای نایینی در مدعا با آخوند موافقه. نگاه کنید، هم تو اجود داره اینو، در اجود دیروزم شاید آدرسشو گفتم، جلد اول صفحه 51 تو فوایدم فکر کنم باشه، ولی حالا من اینجا از اجود خوندم، حالا اگر کسی فوایدم ببینه مقایسه کنه، چون من فواید اینجا دیگه ندیدم، ببینه اگه فرق میکرد بعد بیا اینجاش فرق میکرد، ولی ما از اجود الان داریم میگه. میرزای نایینی در اجود مدعاش با خود یکیه، یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو حقیقتا همون جوری که در مفرد به کار میرفت، حالا هم بخواد به کار بره اونطور در بیش از یک معنا، میگه این محاله. اما وجهی که برای استحاله قرار میده تفاوت داره. خوب دقت کنید تفاوت این دوتا رو. آخود وجهی که برای استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا می آورد، برمیگشت به اینکه حقیقت استعمال را تنزیل میدانست. لذا شما دید ما میگفتید ما چون حقیقت استعمال را علامیت میدانیم استحاله نیست. خودش هم در متن کفایه به این اشاره کرده که چون حقیقت استعمال را علامیت نمیداند قائل به استحاله میشود. یعنی آخون قبول داشت که اگه علامیت بدونه استحاله نیست. اما میرزای نایینی دلیلی که برای استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا آورده، کاری به مبنای ما در حقیقت استعمال نداره. میرزای نایینی میخواد بگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است، حالا حقیقت استعمال را هرچه که دانستی فرق نمی کنه، حقیقت استعمال را هرچه دانستی استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است، محال عقلی است. دقت کردید؟ من باید نگید این اقوالو برای چی میگید، من تا اونجایی که بشه کمش میکنم، مخصوصا که ما خارج اصلی که نیستیم، تمهیدیم، بنابراین باید هم کم کنیم، ولی خود دیگه چقدر کمش کنید؟ چی نمیمونه خود اگه همش رو بذاریم که نمیشه نایینی رو نگید، چون نایینی با آخون فرق داره. مدعا درسته یکیه، هر دو میگن استحاله، ولی دلیلا فرق میکنه. آخوند استحاله‌ای که میگه مبتنی میکنه بر مبنای حقیقت استعمار، ولی نائینی استحاله‌ای که میگه مرحوم میرزا نائینی مبتنی نمیکنه بر حقیقت استعمال، استدلالی میخواد بیاره که استعمال در بیش از اکمانا محال بشه حتی اگر حقیقت استعمال را ما تنزیل ندانیم. نقد میکنید، آیا انتقاد میکنید، میگید افتادی عقب. خب من چیکار کنم؟ اون خیلی تند میره، من که کم میگم، من خیلی اقوال نمیگم. ولی خود دیگه اینا رو نگین که دیگه اصلا دیگه هیچی میشه، خود دیگه میشه حاشیه کفایت. بعد گفت دیگه نمیشه که دیگه اینا نگی. حالا خب گوش به چه جوری دلیل آورده. ایشون در اجود گفته وقتی کسی لفظی رو در معنای استعمال میکنه، وقتی کسی لفظی رو در معنای استعمال میکنه، این باید لحاظ کنه هم لفظ را هم معنا را دیگه. استعمال یعنی این، شما مثلا بچه رو صدا میکنی میگی حسن بیا، وقتی که استعمال میکنی میگی حسن بیا، هم لفظ حسن را لحاظ کردی هم معنا را لحاظ کردی. منتها لفظ را لحاظ کردی عالیاً، دارم دلیل نائینی رو میگم حالا نقدش کن، معنا را لحاظ کردی استقلالا. دقت کنید، پس مرحوم آخون مرحوم میرزا نائینی ببخشید مرحوم میرزا نائینی میگه وقتی لفظی در معنای استعمال میشود، هم لفظ لحاظ میشود هم معنا. منتها لحاظ لفظ لحاظ عالی و ابزاری است، لحاظ معنا لحاظ استقلالی است. لحاظ معنا لحاظ استقلالی است. مثلا وقتی بچه دوستان کنی که حسن، لفظ حسن رو در نظر گرفتی و بعد گفتی، هیکل خارجی رو هم در نظر گرفتی، ولی لفظ رو به عنوان عالی و ابزار گفتی، هدف اصلیت کی بوده؟ هیکل خارجی بوده. خب وقتی که این شد، وقتی شما لفظ رو در یک معنا به کار میبری، یعنی لحاظ میکنی اون معنای واحد را، اگر بخوای لفظ واحد رو در دوتا معنا به کار ببری، اونم در آن واحد، بعد لحاظ بکنی هر دو معنا را مستقلا، لحاظ استقلالی بکنی دوتا معنا را. و گفته نفس چون این قدرتی نداره، نفس در آن واحد یک لحاظ میتونه بکنه نه دوتا. بله میتونه یه معنای عامی مثل کل ما یسما بسم الحسن را در نظر بگیره و او رو لحاظ کنه که بشن افرادش، ولی اونم یکیست. مرحوم میرزا نائینی گفته وقتی من به وجدان خودم مراجعه میکنم، میبینم من در آن واحد یه چیز رو بیشتر لحاظ نمیتونم بکنم. حالا اون یه چیز یا اون هیکل خارجی است یا عنوان عامی است که بر اون منطبق میشه. وقتی که این شد، من وقتی که لفظ رو در یه معنا به تنهایی به کار میبردم، هم معنا رو لحاظ میکردم. اما اگر بخوام لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کنم، همون معنا رو نمیتونم لحاظ کنم، بلکه یه عنوان عامی بین اون چند تا معنا، ولو به عنوان انتزاعی، ولو جامع انتزاعی، باید در نظر بگیرم اون رو لحاظ کنم که نامشن افرادو. لذا استعمال لفظ در بیش از یک معنا به همون صورتی که لفظ در یک معنا به کار میرفت، این نمیشه، این از قدرت نفس خارج است. بله می شود لفظ در چند معنا استعمال کرد، اما نه اونجوری که در یک معنا به تنهایی به کار می رفت. و نزاع سر این بود، می شود شما لفظ رو بگید چند معنا رو اراده بکنی، متأ چجوری اراده کنی؟ نه اینکه خودش رو اراده کنی، یه عنوان عامی رو در نظر بگیری، ولو عنوان احد و هما، ولو عنوان کل ما یسما بسم فلان، و لفظ رو در او به کار ببری. این طور میشه. خلاصه حرف مرحوم نائینی شد، حقیقت استعمال این است که انسان اون گوینده اون نویسنده لفظ را به کار لحاظ میکنه، معنا رو هم لحاظ میکنه، ولی لفظ رو لحاظ میکنه عالیاً، معنا رو لحاظ میکنه استقلالاً. خب وقتی لفظ در یه معنا به کار بره همون معنا استقلالا لحاظ میشه، اما اگه بخواد در بیش از یک معنا به کار بره انسان نمیتواند، قدرت ندارد که چند چیز رو مستقلا لحاظ بکنه، بلکه باید یه عنوان عامی ولو به عموم انتزاعی و اعتباری در نظر بگیره او را لحاظ بکنه، نه تک تک اینها مستقلا. توی این بیان دیگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا به همون صورتی که در یک معنا به کار میرفت محال خواهد شد، چه شما حقیقت استعمال را علامیت بدانید چه تنظیم. اصلا خود ناینی هم حقیقت استعمال رو تنزیل نمیدونه، خود ناینی هم تنزیل حقیقی نمیدونه حقیقت استعمال مثل آخون، ولی در این مثل آخون نیست، ولی مدعاش باز استحاله میشه. این فرمایش مرحوم ناینی. خب ما دو تا نقد اینجا داریم، روی نقدای ما فکر کنید، بعد با نقدایی که آیه شهید، چون آیه شهیدی هم قول ناینی رو نقل کرده، هم دیدم توی جزوش، مقایسه بکنید بعد خودتون فکر کنید دیگه، حالا هر چی رسیدید. ما دو تا حرف داریم نسبت به فرمایش مرحوم ناینی. یه حرف اون اینه که ایشون میگه انسان قدرت لحاظ بیش از یک چیز رو مستقلا نداره. من هر چی فکر کنم اینم نه اینجوری نیست. من دو تا نقض دارم، دو جا نقض میخوام بهتون بگم که در این دو جا انسان بیش از یک چیز رو لحاظ میکنه، مستقلا هم لحاظ میکنه. در منطق اولین جایی که میخوام بگم که بیش از یکی رو لحاظ میتونه بکنه، قدرت داره. اولین چیزی که میخوام بگم اینه، شما در منطق خوانده اید که یک قضیه موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد و حکم دارد. بعد وقتی که شما میخوای حکم بکنی، حالا چه حکم کنی به این همانی چه به عدم این همانی، چه به اتحاد مقدم و تالی چه به عدم اتحاد، من با اوناش کار ندارم، ولی وقتی میخوای حکم بکنی هم موضوع رو لحاظ میکنی، هم محمول رو لحاظ میکنی، هم نسبت رو لحاظ میکنی و همون بقیه حکم میکنی. شما الان بگو چه میدونم مثلا دیوار پشت سر من است، شما برای اینکه اینو حکم بکنی هم دیوار رو در نظر گرفتی، هم پشت سر بودن رو در نظر گرفتی و هم نسبت بین اینها رو در نظر گرفتی. خب الان در همون آن واحدی که میخواد حکم بشه هم موضوع تصور میشه، هم محمول تصور میشه، هم نسبت تصور میشه، ستاش لحاظ میشه. چرا میگه قدرت نداره؟ آیه ناینی قدرت داره. یعنی قدرت شما تو صبح تا شب این همه داری حکم میکنی، نمیکنی، حرف میزنی، جملاتی میگی، مینویسی، فکر میکنی، اتحاد برقرار میکنی، سلب میکنی، خب در تمام اینا داری موضوع رو لحاظ میکنی، محمول رو لحاظ میکنی، نسبت رو لحاظ میکنی، در آن واحد هم داری لحاظ میکنی. مجازن هم نیست که مثلا شما یه عنوان عام انتزاعی لحاظ کنی، خود موضوع رو لحاظ میکنی، خود محمول رو لحاظ میکنی، خود نسبت رو لحاظ میکنی، اصلا عنوان عام انتزاعی حقیقی لحاظ نمیکنی. چرا شما میگه قدرت نداره نفس؟ یه قدرت، یه شاهد. پس یه شاهد برای این که انسان قدرت دارد لحاظهای متعدد را در آن واحد انجام بدهد همین حکم کردن در قضایا است، که در هر حکمی انسان هم موضوع را، هم محمول را و هم نسبت را لحاظ می‌کند. شاهد دوم کار این خانوما رو نگاه کن، خانوما، همسرانتون، مادرانتون در آن واحد چند تا کار انجام میدن، هم حرف میزنن، هم میشنون، هم مثلا میبینی بافتنی میبافن، سبزی تمیز میکنن، همه این کار رو دارن میکنن، چجوری انجام میدن؟ در اگه قدرت نداره جز یک چیز رو لحاظ کنه، خب این مثلا و داره حرف میزنه دیره باید بفهمه و داره گوش میده نباید صحبت کنه، وقتی داره سبزی پاک میکنه نمیتونه بقیه رو لحاظ کنه، در حالی که این کار دارن میکنن، قدرت دارن. یعنی چندین کار مختلف رو در آن واحد انجام میدن و انجام دادن اینها بدون لحاظ و تصور اینها که ممکن نیست. پس لحاظ هم میکنن، تصور هم میکنن، ولی اگر تصور نکنن که نمیتونن انجام بدن. بنابراین نقد اول ما بر مرحوم ناینیه که شما گفتیم نفس آدمی قدرت ندارد چند چیز رو در آن واحد لحاظ کنه، لفظ اگه تو یه معنا به کار بره همون معنا لحاظ میشه، بخواد بیش از یک معنا به کار بره باید یه معنای عامی در نظر گرفته بشه ولو انتزاعی، بعد اون لحاظ بشه، چون قدرت نداره تک تک بیش از یکی رو در آن وقت لحاظ کنه. ما که میبینیم به وجدان قدرت داره، دوتا هم شاهد آوردیم، یکی در حکم کردن در قضایا که موضوع و محمول و نسبت هر سه تصور میشن، یکی هم تو کار خانوم، حالا بعضی از آن مسئله در آن واحد چند تا کار انجام میدن و انجام دادن این کارا بدون تصور و لحاظ ممکن نیست، پس میتونن چند تا چیز رو در آن واحد تصور کنن. این استحاله عقلی نداره، تو نیست که من یکی رو تصور کن. این نقد اول ما که دوتا شهاده باشون. حالا بله برهان نیاوردیم، خب مگه اونا برهان آوردن؟ آقا جان مگه مرحوم نانی برهان چه میدونم صدیقین آورد برای اینکه قدرت نداره نفس؟ او وجدانی سخن گفت، ما هم وجدانی نقض کردیم، او که برهان نیاورد. میرزا نانی اهل الله مقامه که برهان نیاورد برای اینکه نفس قدرت و لحاظ بیش از یک شی ندارد. بل وجدان گفت، ما هم بل وجدان جواب دادیم که به نظر میاد داره. شما هم به وجدان خودتون مراجعه کنید، روی نقضایی که گفتم فکر کنید، چه نقض حکم چه نقض انجام کارهای مختلف، ببینید قدرت رو داره در لحاظ یا نداره. نقد دوم ما اینه، مرحوم نائینی گفت حقیقت استعمال در استعمال، حقیقتش مستعمل هم لفظ رو در نظر میگیره هم معنا رو، ولی لفظ را در نظر میگیره و لحاظ میکنه عالیاً، معنا رو لحاظ میکنه استقلالا. ما اینو قبول نداریم. این درسته که در بسیاری از استعمالات لحاظ لفظ عالی است، ولی اینکه حقیقت استعمال این باشد که لفظ باید عالیاً لحاظ بشود معنا استقلالا، نه اینجوری نیست، لزوماً اینجوری نیست. الان اینو من در مورد نقد قول آخوندم گفتم، در رد تنزیل حقیقی آخوندم گفتم، اینجا هم میگم کسانی که تازه یک زبان رو یاد میگیرن و میخوان صحبت میکنن، همونطور که معنا را مستقلن لحاظ میکنن، لفظ را هم مستقلن لحاظ میکنن، عالیاً نگاه نمیکنن. کسایی که میخوان شیک حرف بزنن، جملات شیک بگن، خوشگل بگن، همونطور که معنا را مستقلن لحاظ میکنن که چه معنایی میگن، خود الفاظ رو هم مستقلن در نظر میدونی شیک هست یا شیک نیست. یا کسایی که اول به یه زبانی صحبت میکنن، به اینا استعمال نیست، اینا هم استعمال دیگه، اما در استعمالات اینا لحاظ لفظ عالی نیست، استقلالی است. لزومی نداره که در استعمال حتما لفظ عالیاً لحاظ بشه، نه استعمالاتی هم هست که لفظ استقلال لحاظ بشه. شعرا وقتی که میخوان شعر بگن، یا یک سخنرانی که میخواد یک سخنرانی زیبا و فصیح و بلیغ ارائه کنه، در عین اینکه معنا رو لحاظ میکنه استقلالا، لفظ رو هم لحاظ میکنه استقلالا، چطور اینطور نیست؟ اینا وجدان کنه اینطور هست. این هم نقد دوم. پس بنابراین ما حرف مرحوم نائینی رو هم در استحاله قبول نکردیم، چرا که گفتیم نفس به وجدان قدرت داره، نقض کردیم به حکم، نقض کردیم به کارهای متعدد، و دوم اینکه استعمال لفظ همیشه عالی باشه، معنا استقلالی باشه، اینطور نیست. خیلی جاها مثل کسانی که تازه وارد زبان میشن، خود لفظ را هم بگید استقلالی هم در نظر میگیرن، یا اونهایی که میخوان سخن فصیحی بگن، بلیغی بگن، یا سخن شیکی بگن، خود لفظ را هم استقلالا لحاظ میکنن، در عین اینکه معنا را هم در همون موقع لحاظ کردند، و اینها پس منشون نفس چنین قدرتی دارد و استعمال نفس هم لزوما لحاظش عالی نیست. روی اینهایی که گفتم فکر کنید، این تمام. اینم از قول مرحوم نائینی. خب مرحوم قول سوم هم بگم، قول میرزا قمیرم بگم، بعد تفصیل صاحب معالم رو میذارم فردا، و بعدش هم بریم سراغ بحث بطول و دیگه بعدم پرونده استعمال رو میبندیم بریم سراغ بحث مشتق. حرف باش محمد حسین هم لابلای بحثا انشالله یه جوری میگم اشون که خیلی وقت نگیره، ولی گفته شده باشه. مرحوم میرزای قمی مدعاش با بقیه خود فرق داره و به لحاظ این مدعا باید گفته بشه. آخوند و نائینی گفتن استعمال لفظ در بیش از یک معنا، همونطور که در مفرد به کار میرفت، حالا هم بخواد به کار بره، اصلا محال عقلی است. میرزای قمی در قوانین نگفته محال عقلی است، گفته صحیح نیست. دقت میکنی؟ نگفته استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال عقلی است، گفته صحیح نیست. خب اینو باید بگیم دیگه، بالاخره یکی داره میگه محاله، یه سری میخوام بگن صحیح نیست، یه سری ها میخوام بگن تفصیل باید داد، یه سری هم ما هستیم که خواهم بگیم هم ممکن است هم صحیح است، فقط خلاف ظاهر است. اینجا که نمیشه دقلاش. میرزای قمی در قوانین گفته استعمال لفظ در بیش از یک معنا صحیح نیست، به همون صورتی که در مفرد میخواست به کار بره صحیح نیست. خب صحیح بودن یا نبودن استعمال یعنی چه؟ به چه استعمال میگن صحیح، به چه استعمال میگن غیر صحیح؟ استعمال صحیح استعمالی است که روش تفهیم و تفاهم انجام بشه. مثلا شما میخوای یه مطلبی رو دیگران بفهمانی، یه الفاظ رو به عنوان حالا به نظر ما علامت میاری تا اونها به ذل علامت شما منتقل بشن، به اون معنای ذل علامت. اگه این انتقال انجام بشه حرف همه بفهمید، پس این استعمال درست بوده. اگه نفهمید خب غلط بوده دیگه، غلط بوده، عرف هم تختهش میکنه، ملاک هم استهجان عرفیه. استعمال سه تفاهم تمامیه، سمه که چکار کنیم؟ تفاهم انجام بشه درست نشه غلط. میرزای قمی حرفش اینه. خب دقت کنید ایشون چه گفته در قوانی این مرحومه، حتی رشتی هم میگن قمی ها، حالا بماند قمی نیست، میرزای قمی اصلا شمالیه، اصلش هم بخواهم رشتی هم نیست، اصلش فومنیه. بله این پدر بزرگش مال فومن بوده، پدرش مال رشت بوده، بعد پدرش میاد اصفهان زن میگیره، بعد زن که میگیره میره طرف های جاپلق اونور بروجرده، منطقه یه جای خاصی منطقه اونور بروجرد بهش میگن جاپلق، بین بروجرد و عراق و اونوره. بعد اونجا این به دنیا میاد دیگه، حالا بماند جرانتی پیش میاد تا بعد میاد قوم. نزن که میرزا قومی نیست، تولد خودش رو حساب کنی جاپلقیه، آقاش رو نگاه کنی رشتیه، اجدادش رو نگاه کنی فومنیه، فومن گیلان، هم شریع های بهجت میشه اجدادش. حالا بمانه این بحث علمی نیست. میرزای قمی میگفته استعمال لفظ در بیش از یک معنا صحیح نیست. یعنی چی صحیح نیست؟ یعنی تفهیم و تفهم انجام نمیشه. تو اگه لفظ رو در بیش از یک معنا به کار ببری، همون طور که در مفرد به کار می‌بردی، همون که در یه معنا به کار می‌بردی، بخوای در بیش از یک معنا به کار ببری، اصلا این استعمال درست نیست، نمی‌فهمن چی میگی. تو اگر یه کلمه رو بگی و یه معنا اراده کنی طوری دی، ولی اگر یه کلمه رو بگی و چند معنا اراده کنی و همون جور استعمال کنی که تو یه معنا به کار می‌بردی، اصلا نمیفهمن چی میگی. این استعمال صحیح نیست، تفهیم و تفهم انجام نمیشه. این مدعای میرزای قمی، انشالله فرقش با بقیه معلوم شده. بعد دلیل چیه میرزای قمی؟ گفته دلیلم اینه. خوب دلش هم گوش بدید، آخوندم تو کفایه اشاره کرده به این قول میرزای قمی، تو متن کفایه اشاره کرده، گفته دلیلم اینه. استعمال و وضع اینا امور توقیفی هست. شما در استعمال اگه میخواید تفهیم و تفاهم انجام بشه، باید تبعیت کنی از وضع، توقیفیه. مثل اینکه شما مثلا نماز میخواید بخونی، بعد میگیم کی نماز درسته، میگید وقتی که مطابق اون چیزی که شارع خواسته انجام بدم. مثلا میگیم عبادات توقیفیه، تا اگه میخوای عبادت درست باشه، باید به همون صورتی که شارع خواسته انجام بده. در استعمالم میرزای قمی میگه اگه میخوای استعمالت صحیح باشه، باید به همون صورتی که واضع وضع کرده استعمال کنی. این صحیح میشه. مثلا شما وارد یه محیطی میشی، به یه نفر همه میگن تقی، تو وارد میشی میگه قلی، خب کسی نمیفهمه تو کی رو میگی. اگه میخوای بفهمند که تو کی رو میگی و تفهیم و تفهم انجام بشه، تو باید در استعمال تبعیت بکنی از اون کاری که واضح کرده بود. و الا نمیفهمن چی میگی. استعمال مرحوم میرزای قومی میگه، میگه استعمال توقیفیه، تابع وضعه. باید نگاه کنی ببینیم وضع چجوری وضع کرده، تو هم از همون وضع وضع تبعیت کنی. حالا حقیقی میخوای استعمال کنی، تابع از وضع موضوع لحن. مجازی میخوای استعمال کنی، تابع از اون علاقات نوعیه‌ای که وضع قرار داده. و الا من کار ندارم، من کارم وضع برای چی گذاشته؟ به وضعهای نوعی و علاقاتش هم کار ندارم. من اینو میگم و واسه اینجوری میگم. خب بگو، کسی نمیفهمه چی میگی، تفهیم و تفهم انجام نمیشه. پس وضع امر توقیفیه، باید در استعمال توقیفیه، تابع وضع واضح. باید ببینیم واضح چگونه سخن گفته، تو هم از همون تبعیت کنی. مثل عبادات که میگن توقیفیه باید از شعار تبعیت کنی. وقتی که اینطور شد، مرحوم میرزای قمی میگوید، مرحوم میرزای قمی میگوید که واضح وقتی که لفظ رو برای معنای وضع کرده بود، اون معنا را به تنهایی لحاظ کرده بود، به تنهایی در نظر گرفته بود. مثلا وقتی عین رو گذاشته بود برای چشم، خود چشم رو در نظر گرفته بود. وقتی هم برای چشمه گذاشته بود، خود چشمه رو در نظر گرفته بود. واضع حین الوضع منفردن لحاظ کرده بود. پس شما هم اگه میخوای استعمال درست باشه، تفهیم و تفاهم انجام بشه، باید منفردن لحاظ کنی. تو اگر بیایی متعددن چند تا معنا در نظر بگیری و هر کدوم رو هم مستقلن بخوای اراده کنی، چون از وضع واضع تبعیت نکردی، لذا استعمالتو نمیفهمن، تفهیم و تفهم انجام نمیشه، لذا چون استعمالی صحیح نیست. دقت کردید؟ اینم استدلالی که در قوانین وجود داره. دقت کنید بعضی از شارحین کفایه اونجا که آخوند اشاره میکنه به قول میرزای قمی، اومدن کلام ایشون رو اشتباه معنا کردن، یه معنایی که اصلا با قوانین جور در نمیاد. گفتم میرزای قمی وحدت رو تو موضوع الله آورده. کی آورده؟ بنده خدا. اصلا میرزای قمی نه وحدت رو قید وضع کرده، نه قید موضوع الله کرده. منم بعضی چوری حرف میزنم. خب به قوانین رو ببینید دیگه. میرزای قمی بحثش رو تقید موضوع الله به وحدت نیست، تفسیرها اشتباس نیستید تو قوانین. اونی که از قوانین ما فهمیدیم، شما هم مراجعه کنید ببینید همین رو میفهمید یا نه، اینه که وضع در الفاظ توقیفیه، مستعمل اگه میخواد استعمالش صحیح باشه و تفهیم و تفهم انجام بشه، باید از وضع واضح تبعیت کنه. حالا توی استعمال حقیقی از وضع خود اون معنا، توی استعمال مجازی از اون علاقات نوعیه‌ای که واضح قرار داده. و چون واضح معنا را منفردن لحاظ کرده بوده، مستعمل هم اندل استعمال باید منفردن به کار ببره. این فرمایش میرزای قمی است. نقدم بکنم دیگه، این نمونه برای فردا. ما به نظر این فردای درسی، ما به نظرمون میاد که این حرف میرزای قمی یه جاهایش درسته. تو اون قول مختار میگم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا ممکنه ولی خلاف ظاهره. ما اینو خواهیم گفت که خیلی امامین هم همینو میگن، خلاف ظاهره، نمیگیم صحیح نیست. اما یه جایش درسته که بعداً میگم که استعمال اینا خلاف ظاهر قرینه میخواد، اگه قرینه نیاری تفهیم و تفاهم انجام نمیشه. ولی در عین حال دو تا نقد میرزای قمی داریم. یک، میرزای قمی میگه استعمال توقیفیه و ما باید از وضع واضع تبعیت کنیم. اینو من نمیفهم چرا، چون تب توقیفی باشه، چرا باید توقیفی باشه؟ کی گفته من بعد از حالات واضح تبعیت کنم؟ معنا رو واضح به تنهایی در نظر گرفته، تمام تنهایی نظر گرفته. آقا واضح در حالی که وضع میکرد، ببین یه وقت واضح جو تو موضوع الله میذاره، یه قید موضوع الله میذاره، قید وضع میذاره. خب بعد شما اگه بخوای استعمال حقیقی بکنی، طبیعتا با همون قید باید در نظر بگیری، بدون اون قید نمیشه، میشه مجاز. اما اگر واضح یه چیز رو لحاظ کرده، در نظر گرفته، ولی اون رو نه تو موضوع الله قید کرده، نه تو وضع قید کرده، من چرا باید از اون تبعیت کنم تو استعمال؟ واضح در هنگامی که وضع می کرده، شما میگید که معنا رو تنها در نظر گرفته بوده، ولی اون تنهایی نه قید وضع بوده نه قید موضوع، لا هیچ کم نبوده، معنی رو به تنهایی در نظر گرفته بوده. خب معنی رو به تنهایی در نظر گرفته بوده، کی گفته حالا چون اون تنها در نظر گرفته منم باید تنها استعمال کنم؟ این مثل بوده که شما بگید واضح حال الوضع گرسنه بوده، پس ما هم طبعا للواضح هر وقت که گرسنمون شد باید این لفظ رو بگیم. کی گفته؟ ما از اون چیزایی که تو موضوع الله واضح هست قید بود، ما میخوایم حقیقی استعمال کنیم باید رعایت کنیم، نبود ما چرا باید تبعیت کنیم؟ پس اولا وقتی که خود میرزای قومی معترف است کمان که در قوانینم هست که وحدت نه قید وضعه و نه قید موضوع اللهه، به چه دلیل من باید از این وحدتی که قید نیست فقط صرفا لحاظ و حال واضح باید تبعیت کنم؟ حال واضح چه لزوم اتباعی داره؟ شاید واضح اون موقع که وضع میکرد گشنش بود، شاید واضح اون موقع که وضع میکرد شب بود روز بود، چه میدونم هر اتفاق ممکن باشه. حالا منم که استعمال میکنم باید همون جوری باشم؟ شما اون موقع که مثلا اسم بچه بودشی حسن به اون خیلی عشق میورزدی گفتی بهش حسن، حالا هر که میخواد اونو حسن صدا کنه اونم باید عشق بورزه؟ چه جرفیه این حال الواضح چه لزوم اتباعی داره وقتی نه قید وضع نه قید موضوع؟ این یکی. بعد دوم توقیفی بودن را اصلا ما قبول نداریم. کی گفته وضع امر توقیفیه؟ اون چه که هست که وضع یکی از مناشأ ظهوره، یعنی وقتی که واضح یه لفظ رو برای معنای وضع کرد تو اون جمعیتی که علم به اون وضع دارن، اگر شما لفظ رو در همون معنایی که واضح وضع کرده به کار ببری میفهمن، اگه در معنای دیگری میخوای به کار ببری باید از سایر مناشأ ظهور استفاده کنی، مثلا یا کثرت استعمالی باشه یا سیاقی باشه یا قرینه خاصه یا قرینه عامه تا بفهمن. اما اینکه توقیفی باشه نه. لذا شاهدش اینه شما وقتی لفظ رو در معنای مجازی به کار میبری چه اهمیت دارد که واضع اون قرینه را به علاقات نوعی وضع کرده باشه یا نکرده باشه؟ خود آخوندم اینو قبلا گفت، گفت صحت استعمال تابع وضع واضح نیست، تابع بگید فرق استعمال درست و غلط، تابع ارتکاز عرفه، تابع ارتکاز عرفه، استهجان عرفی باشه غلطه، وضع واضح لزومی نداره. این که من در استعمالی امر توقیفیه باید تبعیت کنم از وضع واضح، حالا یا به وضع شخصیش که تو معنای موضوع اللهه یا به وضع نوعیش که تو مجازاته، نه اینطوری نیست. وضع واضح صرفا یکی از مناشأ ظهوره و اگر اون ظهور از جای دیگری، از سیاق، از کثرت استعمال، از اونجاها هم به دست بیاد تفهیم و تفهم انجام میشه، با اینکه هیچ تبعیتی از وضع واضح صورت نگرفته و در استعمالات مجازی هم تفهیم و تفهم انجام میشه با اینکه از وضع علاقات نوعی من تبعیت نکرده باشم، اون استهجان عرفی نباشه کافیه. بنابراین مرحوم میرزای قومی مدعاش استحاله نبود، جمع بندی کنم، آخوند و ناینی مدعاشون استحاله بود، استحاله عقلی، منتها آخوند بر اساس مبناش در حقیقت استعمال میگفت، ناینی با دلیل دیگری کاری به حقیقت استعمال نداشت، عدم قدرت نفس بر لحاظ بیش از یک چیز را مستقلا در آن واحد مطرح میکرد. میرزای قومی مدعاش استحاله نیست، مدعاش عدم صحت، دلیلش برمیگرده به این که استعمال برای اینکه صحیح باشد باید تابع وضع واضع باشد و ما نقدی که داشتیم این بود که اولا وقتی واضع چیزی را در موضوع الله قید نکرده، در وضعش قید نکرده، صرفا حال الواضع بوده، به چه دلیل من بعد از این حال الواضع تبعیت کنم؟ این لزوم اتباعش از کجاست؟ گرسنه بود واضع، منم باید گرسنه باشم وقت استعمال. و ثانیا این که میگید استعمال امر توقیفیه، نه توقیفی نیست، در صحت استعمال تبعیت از واضع لازم نیست، همین که استهجان عرفی نباشد استعمال صحیح است، ولو تبعیت از واضع نشود و از مناشأ دیگری از مناشأ ظهور غیر از وضع واضع استفاده شده باشد. فردا تفصیل صاحب معالم رو که آخوند هم اشاره کرده میگم، یه خورده سریع تفصیلش رو میگم و نقد میکنیم و میریم سراغ بحث ظاهر و باطن که بحث مهمی است و دو جلسه میخواد، یعنی تقریبا نصف جلسه فردا و بعد جلسه بعدی بحث ظاهر و باطن رو خواهیم گفت، بلکه انشاءالله دو جلسه دیگه بحث استعمال تموم بشه. حالا بعدش یا میریم مشتق اگر خواستید، ولی خب فاصلمون زیاد میشه با شهیدی، یا میریم عوامل که فاصلمون با شهیدی که زیاد نشه، زیادتر از این نشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد آل طیبین الطاهرین.